الرحمن الرحيم والمعرب المركب. فرمود معرب اون است که با غیر مرکب بشد. تا اینجا معرب زید میشد معرب، غلام زید میشد معرب، قائمون هاولائه میشد معرب. چون میگیم معرب اون است که مرکب بشد، قام هاولائه، هاولائه با قام مرکب شده یا نشده؟ پس داخل در معرب شد. المعرب المرکب، پس هاولائه داخل در معرب شد. چرا؟ چون مرکبه. حالا اینه میخواد بیرونش بیندازیم، چون هاولای معرب نیست، مبنیه. مثلا نگاه کنید، الذی لم یشبه مبنی الاصل، میگه مرکب اون چنون مرکبی باشد که درش شباهت به مبنی الاصل نباشه. هاولای شباهت به مبنی الاصل داره یا نداره؟ پس به قید لم یشبه مبنی الاصل هاولاء رفت بیرون. پس به قید المرکب هاولاء داخل معرب شد. میگه المعرب المرکب، معرب اون چیزیست که مرکب بشود با غیر خودش. هاولاء مرکب شده است با قامه، پس این باید معرب باشه. الذی لم یشبه مبنی الاصل اینه بیرونش میکنه، میگه تو مرکب شدی لیکن شباهت داری، برو بیرون. پس به قید الذی لم یشبه مبنی الاصل هؤلاء بیرون میشود. خب الذی لم یشبه ای لم یناسب مناسبتا مؤثرتا فی منع الاعراب. حواس اون جمع باشه، اگر سیوتی خوندی اینا تو سیوتی خوندی. خب شباهت به مبنی دو قسمه، یک شباهتی است که اثر نمی کنه. اول سیوتی خوندی هازانه شباهت به مبنی داره، لکن میتوند اثر کند و هازانه را مبنی کنه یا نمیتونه؟ چرا نمیتونه؟ چون تسنیه معارضه میکنه. سیوتی اگر یادت باشد، ایو شباهت به مبنی داره یا نداره؟ میتوند این شباهتی را مبنی کنه؟ نه. چرا؟ چون اضافه معارضه میکند. پس شباهت دوتا شد، یک شباهتی که اثر کند یعنی اسم را مبنی کنه، شباهتی که اثر نمی کند او قیمتی نداره. پس شباهت ایو اثری نمی کند، چرا؟ معارض جلو را گرفته. شباهت هازانه اثر نمی کند، چرا؟ چون معارض جلو را گرفته. لذا میگد شباهتی باشد که اثر کند، یعنی معارض نداشته باشه. اینجور شباهتی نباشه معربه، شباهتی که اثر کند باید نباشه. اگر این شباهتی که اثر میکنه باشه معرب نیست. پس معرب دو شرط داره، یکی این که مرکب بشود هاولاء مرکب شده، یکی این که لم یشبه مبنی الاصل. شرط دویم اینه که به مبنی الاصل شباهتی نداشته باشد. هاولاء شباهت به مبنی الاصل داره و شباهتش معارض نداره، پس اثر میکنه. همچه شباهتی نباید با در هاولاء این شباهت مؤثر هست، لذا این هاولاء معرب نیست. الذی لم یشبه ای لم یناسب مناسبتاً مؤثرتاً، شباهتی که مؤثرت درش نباشه. که اگر شباهت مؤثر بود مورد نمیشد. اولئک شباهت مؤثر داره لذا مورد نیست. او لم يناسب مناسبت المؤثرت فی منع الاعراب، همشه شباهتی نباشه. متن را بچسبون. الذي لم يشبه مبني الاصل، معرب اون مرکبی است که شباهت به مبنی الاصل نداشته باشه. معرب اون مرکبی است که شباهت به مبنی الاصل نداشته باشه. مبنی الاصل ستایه خودش میگه الان فعل ماضی، فعل امر حاضر که لام نداره، اغرب، اقتل، انصر، این ستا مبنی الاصل. پس اسم باید یکی از این شباهت درش نباشه، که اگر یکی از این شباهت درش بود این مورب نمیشه. اون وقت سیوتی باید یادتون باشد، من گاهی قسم بالفضل میخورم که انسان یک کتاب نحو را درست بخواند دیگه زحمت نکشه، بلد در علوم دیگه. خب در سیوتی یادتون هست گفت جناب ابن مالک منحصر کرد علت بنا را در چه؟ شباهت حرفی. پس با ابن حاجب مخالفه. ابن حاجب میگه یا شباهت حرفی، یا شباهت به فعل امر، یا شباهت به ماضی. ابن مالک میگه اون دوتا درد نمیخوره، فقط شباهت حرف. پس اونجا ملا جلال به همین نکته اشاره کرد که جناب ابن مالک علت بنا را منحصر کرد در شباهت حرف تنها. یعنی چه؟ یعنی حرف ابن حاجب غلط است که علت بنا را سه چیز قرار داده است. متن گفتیم بچسبون. الذی لم یشبه مبنی الاصل، ای المبنی الذی هو الاصل فی البناء. یعنی شباهت به مبنی اونچنانه ای که او اصل در بنا دارد به او شباهت نرسوند. ای المبنی الذی هو الاصل فی البناء فل اضافت و بیانیتون. لابد عوامل اونجاها یاد شمایه که اضافه بر سه قسم است، یا به تقدیر لام اونه میگن اضافه لامیه، یا به تقدیر فی اونه میگن اضافه ظرفیه، یا به تقدیر من اونه میگن اضافه بیانیه. بعد اونجا میگن که اضافه بیانیه آن است که بتوانیم مضاف الیه را خبر برای مضاف قرار بدهیم، مثل خاتم و فزتین. خاتم را اضافه کردیم به فزه، این اضافه بیانیه یه. چرا؟ چون می توانیم فزتین که مضاف الیه خبر قرار بدیم برای خاتم. الخاتم و فزتون، میگم این انگشتر نقره هست، این علامت اضافه بیانیه یه. مبنی الاصل همین جور است، مبنی مضاف اضافه شده به سوی اصل، به عینه مثل خاتم و فزتن است. یعنی اضافه به تقدیر من است و اضافه بیانیه یه. یعنی المبنی الاصل، که المبنی مبتدا قرار بدیم، الاصل خبر. فل اضافتو بیانیتون. تموم شد. خب حالا مبنی الاصل چند تایه؟ میگه ستاست. و هو را بزن به مبنی الاصل، و اون مبنی الاصل الماضی این یکی، و الامر بغیر لام، نه امر غایب که لام داره، امر حاضر که لام نداره، و الامر بغیر لام این دوتا، و الحرف اینم ستا. اسم به هر کدام این سه شباهت برسوند به فتوای ابن حاجب اسم مبنی میشد. اگر به فعل ماضی شباهت برسوند مبنی میشه، اگر به فعل امر حاضر شباهت برسونم مبنی میشه، اگر به هر شباهت برسونم مبنی میشه. فتوای ابن مالک چه بود؟ فقط به هر. لذا گفت فهم من حصر المصنف علت البناء فی الحرف که باقی فایده ندارد. ابن حاجب میگه نه، به هر کدام این ستا شباهت برسوند مبنی میشه. و الحرف و به هذا القید خرج مثل هؤلاء فی مثل قام هؤلاء. به این قید که باید شباهت به مبنی الاصل نرساند معربه، هؤلاء خارج شد. چرا؟ چون هؤلاء شباهت به مبنی الاصل داره. سیوتی اگر یادت باشد چه شباهت به که داره؟ هؤلاء. نه، بله، شباهت دارد این هؤلاء به حرف. او چیه؟ که هؤلاء متضمن است معنای اشاره را، که اشاره معنای حرفی است. پس هؤلاء معرب نیست، خارج شد. و به هذا القید خرج مثل هؤلاء فی مثل قام هؤلاء. چرا؟ لکونه مشابهن لمبنی الاصل، چون هؤلاء شباهت دارد به مبنی الاصل. مبنی الاصل ستا بود، به کدوم یکی شباهت دارد؟ بگیم به حرف. لکون این هؤلاء، کونه را به هؤلاء بزن، لکون این هؤلاء مشابهن لمبنی الاصل کما یجی و فی باب مبنیات. انشاءالله اونجا میگد که اسماء اشاره شباهت دارد به حرف. چرا؟ چون معنا اشاره و اشاره معنای حرفی است. خب کما یجی و فی بابه، بابه را یادداشت کنین، در باب مبنیات که در همین کتاب یک بابی است، باب مبنیات. انشاءالله تعالی. خیلی خوب، اعلم ان صاحب الكشاف جعل الاسماء المعدوده العاريه عن المشابهه المذكوره معربه. دو دقیقه با ما باش، یک مثالکی عرض میکنم. ما عادتمون بود در ندف همیشه میگفتیم، میگفتیم مثال مرا یاد بگیرید، درس نفهمیدید خدا سرت. حالا مجتهد به که میگوین؟ به کسی که قدرت استنباط پیدا کنه، این مجتهد است. حالا اینهایی که قدرت استنباط دارن دو سنفن، یکی مردم قبولش دارن، میگن آقا مجتهده، تقلیدش میکنن. یکی از که نه، کسی به یک شلغم هم بهش اعتنا نمی کنه. حالا این را که مردم اعتنا نکردن، این مجتهد هست و اعتنا نمی کنن یا مجتهد نیست؟ هست یقینا. سعدی میگد شب پر اگر وصل آفتاب نخواهد، رونق بازار آفتاب نکاهد. حالا مردم ازش تقلید نکردن، اعتنا بهش نکردن، مجتهد بودنش هست. پس مجتهد دوتا شد، یکی این که مردم هم بهش احترام مجتهدی قائلن، یکی نه، هیچ اعتنا بهش نمی کنن. این اگر یاد گرفتیم. معرب در نزد زمخشری و نزد باقی علما همین جور است. زمخشری میگد معرب اون چیزی است که مرکب با غیر بشود و شباهت به مبنی الاصل نداشته باشه، ولو کسی اعرابش نده. این به حال خود هست، معرب است. باقی ها میگن نه، باید مرکب با غیر بشود تا استحقاق اعراب پیدا کنه. مثل این که میگیم باید این مردم احترام اجتهادیش بکنن و تقلید کنن. پس در معرب اختلاف شد که معرب کدامه، اول رأی زمخشری را میگد. عبارت بینید: اعلم ان صاحب الکشاف، بدان به درستی که زمخشری که صاحب تفسیر کشاف است، جعل الاسماء المعدوده که دیشب خونده ایم، الف با تا زید عمر بکر، زمخشری میگد اینها معربن، اینها معربن، ولو کسی به اینها اعراب نده، معربن، چون شباهت به مبدی الاصل ندارن. میگه شباهت کاری ندارن، معرب هستن، چون شباهت به مبدی الاصل ندارن معربن، ولو کسی تا حالا اعراب نمیده اینها را. اعلم ان صاحب الکشاف جعل الاسماء المعدوده که دیشب خونده ایم، الف با تا زید عمر بکر، العاریت عن المشابهه، اینا لم یشبهن، شباهت به مبدل اصل ندارن، العاریت عن المشابهت المذکوره، مشابهت مذکوره کدام بود که مؤثر باشه، اینا همچه شباهتی درشون نیست، اینا رو گفته همش معرب است. العاریت عن المشابهت المذکوره جعل الاسماء معربتن، گفته اینا همه معربن. چرا؟ چون اعراب درش میاد، منتظر حالا کسی اعراب نداده جهنم نداده چکارش کنیم، معربتن. ای تمام شد، ولیس النزاع، اینا باز از خارج گوش بده، میگد ما که نزاع می کنیم که فلان اسم معرب است یا فلان اسم معرب، دوتاست، یکی معرب اصطلاحی که علمای نحو بگن این معرب است، یکی معرب لغوی. معرب لغوی چیه؟ یعنی اعراب داده شده، مثل جا زیدون، زید را اعراب داد، رأیت زیدن، زید را اعراب داد، مررت به زیدن، زید را اعراب داد، این معرب لغویه، یعنی اعراب داده شده. میگه در این ما نزاع ندارید، نزاع ما در معرب اصطلاحیه. معرب اصطلاحی را امشب خوندیم، دو قید داشت: مرکب مع الغیر ولم یشبه. حالا این زید عمر بکر، اینها را اگر مرکب با غیر بکنیم و شباهتی نداره، اینا معربن یا مبنیان؟ معربن. پس من نزاع ما در این است که نحوی ها ایرا بگن معرب. معرب نحوی ها به چه میگن؟ به این که مرکب با غیر بشود و شباهت هم نداشته باشه. این زید و عمرو بکر، الف و ب و ت، اگر مرکب با غیر شد و شباهت هم نداشت، این معرب هست یا نیست؟ اما معرب لغوی نیست. چرا؟ ممکن است که اعراب نده، بگه جا زید، زمه را نیاره، رأیت زید، فتح را نیاره، مررت به زید، کسره را نیاره، این زمه و فتح و کسره اعرابه، اعراب نمیکرد وقف میکنه، این معرب است. پس نزاع ما در معرب اصطلاحیه که این دو قید را میخواد، یکی این که مرکب با غیر بشد و یکی این که شباهت به مبنی نداشته باشد. در این ما نزاع داریم. زمخشری میگد اینها همشون معربه که اگر مرکب با غیر بشود شباهتی نداره، معرب است. حالا معرب اعراب نمیدن، وقف میکنن، ندن، او مستحده، کسی تقلید نمیکنن، نکنن، احترامش نمیکنن، نکنه. اونی که باید مجتهد باشه درش هست، چیه؟ قوه استنباط. در این نزاع داریم. حالا جناب زمخشری میگه بابا این زید عمر بکر اینها معربن، معرب اصطلاحی، اما معرب لغوی نیست. چرا؟ چون ذمه زید را در فاعلیت ظاهر نمیکنه، وقف میکنه، فتحه زید را در مفعولیت ظاهر نمی کنه، وقف می کنه، کسره زید را در مجرور بودن ظاهر نمی کند، اینا همشون معربند. وليس النزاع في المقرب الذي هو اسم مفعول بالا يا فنبس، يعني مقرب لغوي، نزاع در مقرب لغوي نيست. وليس النزاع في المقرب الذي هو اسم مفعول من قولك أعربت الكلمة، أعربت الكلمة ضربت زيدا، ضربت زيدا، فز زيد چكارا نشد؟ مضروب. أعربت الكلمة، كلمة چه مشد؟ مقرب. بگر در این نزا نداریم که زمه بدهد فتحه بدهد کسره، در این نزا نداریم. وليس النزاع في المقرب الذي هو اسم مفعول من قولك أعربت الكلمة. شرا فإن ذلك لا يحصل إلا بإجراء الإعراب. بجهتين كإن مقرب بودن كاللغوي بإسم قد مقرب إي وجود نمي قرد مگر حركات آخر ظاهر كني. جاء زيدون، رأيت زيدان، مررت بزيدين، إي مشد مقرب لغوي. اما مقرب اصطلاحی چیه؟ مقرب اصطلاحی این است که مرکب با غیر باشد و شباهت هم نداشته باشد. در این نزاع داریم، نه در مقرب لغوی. فان ذلک، یعنی اون اسم مفعول که مقرب لغویه، لا یحصل الا با اجراء الاعراب على آخر الکلمه بعد ترکیب. بعد از آنی که با غیر مرکب شود و شباهت هم نباشد، اجرای اعراب را متکلم میتوند اجرا کند. اما الان که مرکب نشده، زید، امر، بکر، شباهت هم ندارد، الان معرب لغوی نیست، اما معرب اصطلاحی هست. میگیم آقا در اصطلاح شما معرب به چه میگین؟ میگد کسی که دو قید داشته باشد، یکی این که با غیر مرکب بشود، اینا میتونن مرکب بشن، یکی این که شباهت نداشته باشد. پس اینها معرب اصطلاحی هستند. فان ذلك، یعنی اون معرب اسم مفعولی، یعنی معرب لغوی، لا يحصل الا بجاری کردن اعراب على آخر الکلمه بعد الترکیب. پس نزا در این است، بل نزا در کیه؟ بل فی المعرب اصطلاحا، بلکه نزا در معرب اصطلاحیه. حالا که نزا در معرب اصطلاحی شد، جناب زمخشری میگد این اسماء معدوده همه معربن. چرا؟ چون اینا قابل هست که با غیر مرکب شد. زید، امر، بکر، مرکبش میکنیم. جا زید، رأیتو زید، مررتو به زید، هاکذا امر، هاکذا بکر. پس اینها اصطلاحاً به رأی زمخشری معرب است. خوب تأمل کن ها، بل فی المعرب اصطلاحا، یعنی نزاع در معرب اصطلاحی است. فاعتبر العلامه، زیرش می‌نویسم زمر صاحب کشاف، فاعتبر العلامه یعنی صاحب کشاف، فاعتبر العلامه مجرد الصلاحیت لاستحقاق الاعراب. جناب زمخشری فرموده ما معرب اون چیزی را می‌دانیم که لیاقت دارد معرب شود ولو کسی اعرابش نده. چنانچه مجتهد کسی را می دانیم که به درجه اجتهاد رسیده باشد ولو کسی اعتنابش نکنه، ولو تقلید نکنه. پس جناب صاحب کشاف میگد ما فقط می بینیم که این اسم لیاقت داره یک زمانی معرب بشد، بگیم بله. میگد پس این معربه، معرب اصطلاحی، اما معرب لغوی نیست چون هنوز اعرابش ندادن. فاعتبر العلامه، جناب زمخشری صاحب کشاف، فاعتبر العلامه مجرد الصلاحیت لاستحقاق الاعراب بعد الترکیب. یعنی بعد که زید را با جاء مرکب کردیم مستحق اعراب میشه نمیشه؟ میشه، چون دو شرط موجوده. دو شرط کدامه؟ ترکیب و لم یشبه. بعد الترکیب، وهو الظاهر من كلام الامام الهمام عبدالقاهر الجردانی. میگه همین فتوا پیش آقای جردانی هم هست. جردانی هم گفته ما فقط معرب اون رو میگیم که لیاقت اعراب را دارد بعد از آنی که مرکب با غیر بشود. دو شرط موجود باشد، ترکیب شد، لم یشبه هم هست، میگه این معرب اول و کسی هیچ اعراب ندهد، ما به اعراب دادن محتاج نیستیم. این آقا مجتهده، به قوه استنباط رسیده ولو هیچ کس به شیطان نکنه. بگم یک کلمه، علی خلیفه برحق پیغمبر هست یا نیست؟ ولو 40 سال خانه نشینش کردن از امامت سب در این زید و عمرو بکر هست نده، یا در این آقا این منصب اجتهاد هست ولو کسی به شیطان نکند. این رأی جناب صاحب کشاف و جناب شیخ عبدالقاهر جردانی است و هو الظاهر من کلام الامام الهمام عبدالقاهر الجردانی. خب این فتوای این دو نفر و اعتبر المصنف مع وجود الصلاحیت حصول استحقاق الاعراب بالفعل، اما جناب مصنف ابن حاجب که از دیشب تا حالا داریم میخوانیم گفته آقا استحقاق قیمتی نداره، این مستحق میشد اعراب را بعد از ترکیب، این ابدا معرب نیست، باید شرایط استحقاق درش موجود شود. شرایط استحقاق چیه؟ دوتا، یکی ترکیب، یکی لم یشبه. قبل از ترکیب این ما معرب نمیدانیم. چرا؟ شرط استحقاق دو چیزه، یکی ترکیب و یکی لم یشبه. پس جناب ابن حاجب فتواش بر این است که مجرد استحقاق بعد ترکیب فایده نداره، الان باید شرط اعراب درش موجود شود و شرط اعراب بسایه، یکی ترکیب یکی دیگه لم یشبه. خب و اعتبر المصنف مع وجود الصلاحیه، با اینکه صلاحیت دارد، اعتبر حصول استحقاق الاعراب بالفعل، یعنی الان مرکب بشد، بعدها مرکب بشد درد نمیخوره، حصول استحقاق الاعراب بالفعل و لهذا اخذ ترکیب فی تعریفه، لذا قید ترکیب را آورد که دیشب خوندیم، المعرب المرکب الذي لم يشبه، قید مرکب را آورده، یعنی باید الان مرکب بشود و شباهت هم نداشته باشد، این میشه معرب. اما جناب زمخشری و جناب شیخ عبدالقاهر اونا قید ترکیب نمیارن، میگن همین قدر این لفظ را دقت میکنیم که بعد از ترکیب آیا معرب میشه یا نمیشه، اگر دیدیم بعد از ترکیب معرب میشه میگیم معرب است، فعلا استحقاق لازم نداره که ترکیب پیدا شود، ولو هنوز 10 سال دیگه هم ترکیب نمیشد، لیکن میبینیم این زید عمر اینها لیاقت دارن که معرب بشون بعد از ترکیب، اونها میگن همی کافی است. جناب مصنف گفت نه، باید الان مرکب بشود و لم یشبه باشه، و لهذا اخذ ترکیب فی تعریف اون معرب، زمیر تعریفی را به معرب بزن، و لهذا از این جهت اخذ کرد جناب مصنف ترکیب را در تعریف معرب. و اما وجود الاعراب، اما این که بعد از ترکیب ذمه ظاهر شود، جا زیدون فتحه ظاهر شود، رئیس زیدن مررتو کسره ظاهر شود، مررتو به زیدن، اینه هیچ کس شرط نمیدونه، ولو کسی اعراب نداشت وقت کند. پس ظهور اعراب در نزد همه علما لازم نیست، چه صاحب کشاف، چه جرجانی، چه مصنف، این دیگه لازم نیست. و اما وجود الاعراب بالفعل که ظاهر بشود ذمه فتحه کسره اعراب، و اما وجود الاعراب، اما این که بعد از ترکیب ذمه ظاهر شود، جا زیدون فتحه ظاهر شود، رئیس زیدن مررتو کسره ظاهر شود، مررتو به زیدن، اینه هیچ کس شرط نمیدونه، ولو کسی اعراب نداشت وقت کند. پس ظهور اعراب در نزد همه علما لازم نیست، چه صاحب کشاف، چه جرجانی، چه مصنف، این دیگه لازم نیست. و اما وجود الاعراب بالفعل که ظاهر بشود ضمه فتحه کسره، و اما وجود الاعراب بالفعل فی کون الاسم معربا فلم یعتبره احدون، هیچ کس نمیگد، نه جناب کشاف، نه جناب جرجانی، نه جناب مصنف، نمیخواد الان ضمه فتحه کسره ظاهر شود، هر سر وقف کن. جا زید ضمه را نیاوردیم، وقف کردیم. رأیت زید فتحه را نیاوردیم. مررت به زید کسره را نیاوردیم. میگوید عیب نداره این معربه، چون ظهور اعراب لازم نیست. فلم یعتبره، ضمیر یعتبره را بزن به وجود الاعراب، پس شرط ندانسته اون وجود اعراب را هیچ کس. ولذالک یقال لم یعرب الکلمه و هی معربه. دو دقیقه با ما باش. میگیم فلانی کلمه را اعراب نداد و این کلمه معربه است. انشاءالله اگر حاشیه نخوندی اونجا میخوانی که در تناقض هش وحدت شرط است. لم یعرب الکلمه یعنی کلمه را اعراب نداد و هی معربتون، این دوتا تناقض نیست. لم یعرب الکلمه یعنی ظاهر نکرد ضمه و فتحه و کسره، و هی معربتون یعنی چه؟ یعنی استحقاق ظهور داشت اما کسی ظاهر نکرد. اینا تناقض نیست، چون تناقض هش وحدت میخواهد. اینجا لم یعرب به ظهور اعراب خورده، یعنی این آقا اعراب را ظاهر نکرد، ضمه و فتحه و کسره ظاهر نکرد. و هی معربتون یعنی استحقاق اعراب داشت، منتاش او وقف کرد و اعراب نداد، تناقض نیست. ولذالک یقال گفته می شود لم یعرب الکلمه و هی معربتون، این معربه تناقضم نیست. چرا؟ لم یعرب به ظهور می خوره، یعنی ظهور ظاهر نکرد، و هی معربه یعنی لیاقت داشت که اعراب را ظاهر کنه. خب و این و انما عدل المصنف، خیلی دقت کن، 4 دقیقه خوب گوش بده، که اینجا اگر اینو فهمیدی ان شاء الله در متبل این مطلب میاد، خیلی با دقت میاد، و اینم از اونجا برداشته این مطلب را. حالا من از خارج عرض میکنم، شاید منتقل بشیم. قانون در نزد علما در هر علمی، علم نحو، علم صرف، علم معانی بیان، علم فقه، علم اصول، علم منطق، قانون علما بر اینه که از شیوه قدما باید دست بر ندارن. رضا صرفی میگد، میگد صرفیین چنین کردن، ما نیز چنین کردیم. متأخر از رفتار متقدم باید دست بر ندارن، مگر این که در رفتار متقدمین یک عیبی ثابت کند. میگیم آقا آخر علما شیوهشون این بود که متأخر از شیوه متقدم نباید دست برداره، تو چرا دست برداشتی؟ میگن اون شیوه متقدمین معیوب است. میگیم ثابت کن عیب را، اگر عیب را ثابت کرد میگیم حق با توست، اگر نتونست ثابت کند بگیم کار بدی کردی، چرا از شیوه قدما دست برداشتی؟ خواهی نشوی رسوا، همرگ جماعت باش، بقیه هرچی کرده ان تو هم همونجا به جا بیار، تو چرا دست برداشتی؟ اگر کلام اونها معیوب است عیب را ثابت کن، اگر معیوب نیست کار بدی کردی. صرفین چنین کردن، ما نیز چنین کردیم، همین است. حالا که نفهمیدی، قدما وقتی که معرب را تعریف میکنن، الان خودش میگه المعرب ما اختلف آخره به اختلاف الاعراب، پس قدما تعریف معرب را به سبب اختلاف آخر ثابت میکنن. میگن هر چیزی که آخرش مختلف شد معربه. جناب مصنف ابن حاجب از این اختلافه دست برداشته. چه گفت؟ دیشب خوندیم. المعرب المرکب الذي لم يشبه مبني الاصل. میگیم چرا از این شیوه قدما دست برداشتی؟ اونا گفتن ما اختلافه. تو میگی ما لم يشبه. جناب ابن حاجب میگه تعریف قدما معیوب است. حالا چطور معیوبه میخوانیم، لیکن اگر سیوتی یاد شما باشد، باب حال، الحال وصف فضلتون منتسبو، بعد چیه؟ بلدی؟ بله، مفهم فی حال کفردن اذهبو. اگر اونجای سیوتی رو خونده باشی و یادت باشد و به تو گفته باشن، اونجا عین این اشکالی که اینجا الان میاد، در اونجا در سیوتی ابن حاجب عین اون اشکال را به قدما کرده است، که خلاصه اون اشکال در اونجا این است که تعریف حال مستلزم دور است و دور باطله. چطور تعریف حال مستلزم دوره؟ شما میخواید به ما حال را بفهمانی که حال چیه؟ میگه حال اون چیزی است که منصوب باشد. الحال وصف فضلتون منتسب. پس حال را به چه میخوایم بشناسیم؟ به نسب. نسب را به چه بشناسیم؟ که این منصوب است. به حال توقف پیدا میکند معرف و معرف به یک دیگر. شناختن حال متوقف شد به منتسب یا منتسب. شناختن منتسب متوقف شد به شناختن حال. و این دور است و دور باطله، دور غلط است. ابن حاجب عین همون اشکال رو اینجا میکنه. میگه آقای قدما، شما میگه المعرب ما اختلف آخره به اختلاف العوامل. میگه معرب اون چیزیست که آخرش را بتوانیم مختلف کنیم به سبب اختلاف عوامل، به سبب جا از امه میدیم جا از ایدون، به سبب رأیتو چه میدیم؟ فتحه رأیتو زیدن. به سبب حرف جر چه میدیم؟ در. پس ما باید حال را به چه اشتباه شد، ما باید معرب را به چه بشناسیم؟ به اختلاف آخر. که اگر دیدیم آخر مختلف میشد، میگیم این معربه. حالا معرب هست به اختلاف آخر شناختیم. دوباره تا ندانیم معربه میتونیم آخر را مختلف کنیم یا نمیتونیم؟ نمیتونیم. پس معرب بودن به اختلاف آخر شناخته میشد. اختلاف آخر به چه شناخته میشد؟ معرب بودن دور میشد. و دور محاله، دور باطله، دور غلطه. اینو جناب ابن حاجب میگد. میگد تعریف قدما مستلزم دور است و دور غلطه، دور باطله. لذا میگد من از تعریف اونها دست برداشتم. چه تعریف کردم؟ گفتم المعرب المرکب الذي لم يشبه مبني الاصل. جای اختلف آخره لم يشبه را آوردن، چون دور تعریف اونها مسلم دور بود. این خلاصه مطلبه، حواس جمع باشد عبارت معنا کنیم. و انما عدل المصنف اما هو المشهور عند الجمهور بگو قدما. این سجز نیست، عدول کرد مصنف، اما زیرش این تعریف عدول کرد از اون تعریفی که او مشهور است عند الجمهور. من بیان تعریف را می کند که قدما گفتن. میگد از این تعریف دست برداشت. من ان المعرب ما اختلف آخره به اختلاف العوامل. این مال جمهور است، مال قدمایه. از این تعریف ابن حاجب دست برداشت. خب گفتیم کسی که از سیره قدما دست برداره ازش طلب عیب میکنیم یا نه؟ میگیم چرا دست برداشتی؟ میگه تعریف قدما معیوبه. میگیم عیب را ثابت کن. ابن حاجب میگه من ثابت میکنم که تعریف اونا معیوبه. انما عدل اما از تعریفی که مشهور کرده ان، که من اون تعریف مشهور چیه؟ من ان المعرب ما اختلف آخره به اختلاف الاوامل. چرا دست برداشت؟ لأن الغرض میخواد عیب را ثابت کنه. لأن الغرض من تدوین علم النحو ان یعرف به احوال و اواخر الکلم، من ان یعرف به احوال اواخر الکلم من لم يتتبع لغة العرب ولم يعرف احكامها. اصحاب درس کنم یک مثالی بین همسایه‌های خودم ها، باقی ها نمیدونم هست یا نیست. یک لغتی در اونجا هست که انگلیسی ها خواستن این لغت را یاد بگیرن، نتونستن، فرستادن در همه جا میفرستن ها. حالا در لندن بعضی انگلیسی هست که از تهرانی ها بهتر صحبت میکنن، بعضی انگلیسی ها هستن که از عرب های اصیل بهتر صحبت میکنن. اونا اهل فکرن، تهیه هر چیز دارن. در افغانستان فرستادن همینجور که اون لغتی که اونجا هست که بهش لغت پشتو میگن اونه یاد بگیرن. مدتی آمدن اونجا، زحمت کشیدن، با ای صحبت کردن، با او یاد نگرفتن. خب نمیتونن، دیدن نمیشه. این کدوهای بزرگی هست که مغزش در میارن خشکش میکنن مثل کوزه و امثالش. این آدم مأمور یک مقدار ریگ توی این کدو ریخت و برداشت آورد لندن. اونایی که مأموریت بهش داده بودن گفتن ها چه کردی؟ کدو رو تکون داد، ترق ترق بود. این لغت اینها اینه، من هر کار کردم نفهمیدم. اون وقت پیش همسرای ما معروفه که این همسرای ما رفته بودن اتفاقا شبی در خانه یکی از اونها، در خانه اونها. خب این لغت به اندازه مشکله که انگلیسی که اینقدر پدر سوخته یاد نمیگیره. شیعه های اونجا اینا چطور اینه یاد میگیرن؟ یاد نگرفت. شب خوابیدن و نصف شب دیدن این بچه کوچیکا 2 ساله 3 ساله 5 ساله زیر لحاف با هم همون لغت رو حرف میزنن. این فردا اومد پیش شیعه ها گفت این بچه ها زیر لحاف چراغم خاموش اینا پشتو با هم میگن. این تعجب کرده بود. حالا این جای تعجب هست یا نیست؟ نه، لغت مادریشه، جای تعجب نیست. حالا اگر کسی مهمان یک ترکی بشه، ترکی، خب من عمرم با ترکا گذشته چند تا مفردات بیشتر یاد ندارم. حالا شب خونه یک ترکی مهمان باشیم، این طفله ها زیر لحاف ترکی بیل نرم گتر، این تعجب داره؟ لغت مادریشه، زیر لحاف باشد یا بیرون لحاف، چرا روشن باشه یا خاموش باشد، اون ترکی رو مثل بلبل میگه. اما من که عمرم با ترکا گذشت یک مفردات مختصری یاد دارم، همشه نتونستم. این حکایت هایی که شنیدی، یک حکایت دیگری هم داره، اونم زمیمه میکنم عبارت آسون میشه انشالله. اون حکایت این است که در نجف مجلس امتحانی بود، 6 نفر مدرس امتحان میکردیم طلبه ها را. از این 6 نفر یکی استاد ما 5 نفر بود که خدمتش درس خونده بودیم، خدا رحمتش کنه. بعد یک نفر از 6 نفر مدرس عرب بود. این وقتی که فارسی می آمدن امتحان بدن، تقریبا الفاظ عربی را ضبطش را درست نمی تونستن بگن، که تا حالا من نمی تونم که این به ضم است یا به کسر است. ضبط لغت عرب خیلی مشکل است. بعد این آقای عرب اشکال می کرد به این فارسی زبان ها. یک روزی گفتم الان در زندان صدام خداوند نجاتش بده به حق محمد آل محمد، گفتم فلانی شما چرا اشکال به این عجم ها میکنی؟ اینا بیچاره ها تازه قواعد نحو را یاد میگیرن، اما این لفظ بر وزن فعله یا بر وزن فعله یا اینا نمیتونن. بعد بهش گفتم شما این الفاظ رو خوب بلدی، اما بیا با قواعد. گفتم گیر میکنی، نمیتونی قواعد را. گفت چرا؟ گفتم شما زحمت نمیکشید در قواعد، چون لسان مادری شماه، اما ماها که عرب نیستیم زحمت میکشیم تا قواعد را یاد بگیریم. بعد هرس دنباله داره که محکومش کردم. گفتم شما قواعد بلد نیستید چون زبان مادری تویه. حالا که این دو سه مطلب را شنیدی، من و شما که این علم نحو را میخوانیم برای چه میخوانیم؟ برای اینکه ما قواعد یاد بگیریم که فاعل اگر شد رفع میدیم، مفعول اگر شد نصب میدیم، مجرور اگر شد جر میدیم. ما برای این میخوانیم. لذا اونهایی که قواعد نمیدانند و عربی تکلم میکنن غالبا غلط میکنن، جایی که باید رفع بده نصب میده، جایی که باید نصب بده جر میده، چون قواعد را کامل نیست. حالا که این مطلب مختصرا دانسته شد، عبارت نظر کن. لأن علت اون عدله یه، که چرا مصنف عدول کرد از تعریف قدما، چرا عدول کرد؟ لأن الغرض من تدوین علم النحو، بدت این که غرض از تدوین یعنی تصنیف علم نحو، یعنی تألیف علم نحو. که تدوین کرد علم نحو را؟ علی علیه السلام. چرا اینا تدوین کرد؟ تا اینکه لغت عرب از بین نرود، چون لغت قرآن است. لأن الغرض من تدوین علم النحو ان یعرف یا یعرف بهی، اینکه بشناسد به این علم نحو احوال اواخر الکلم را. لذا حضرت این علم را اختراع کرد که بشناسه من لم یتتبع لغت العرب، کسی که در بین عرب بزرگ نشده است مثل من و شما. این علم را اختراع کرد حضرت سلام الله علیه که کسی که در بین عرب نیست، این هر وقت فاعل را بگویه ذمه بده، مفعول را بگویه فتح بده، مضاف الیه را بگه کسره بده. این غرض از علم نحوه. پس مولا که این علم را اختراع کرده برای این است که قواعد الفاظ عرب از بین نرود. خوب دقت کن آقا، من لم یتتبع فاعل یعرفه ها ان یعرفه به سبب این علم نحو احوال اواخر کلم را، کسی که تتبع نکرده لغت عرب را، ولم یعرف احکامه احکامها و نمیداند احکام لغت عرب را، به سماع منهم یعنی بین اونها بزرگ نشده. حالا این معاودین که آمدن اینجا، اینا عجم چار آتشه هن، لیکن از خود عرب ها بهتر تکلم میکنن. من یک بندزادهی دارم به خود لغت عرب گاهی اشکال میکنه، چرا؟ شنیده از عرب های فصیح، لذا میتوند عربی تکلم کند، خیلی با قواعد مطابق شد. گاهی به من اشکال میکنه لیکن از نادانیشه، میگم تو نمیفهمی. حاصل پس کسی که تتبع نکرده لغت عرب را و از خود عرب ها هم نشنیده، یعنی در بین عرب بزرگ نشده، این نحو برای اون نوشته شده، برای این دو نفر، یکی که لغت عرب را تتبع نکرده و یکی هم کسی که بین عرب بزرگ نشده که لغت را از خود عرب بشنود. بازم عبارت گوش بده، ان یعرف به احوال اواخر الکلم، کی یعرف؟ من فاعل یعرفه یا یعرف، کسی که تتبع نکرده لغت عرب را ولم یعرف احکام اون لغت عرب را، به سماع منهم یعنی بین خودشان هم بزرگ نشده. پس این نحو برای دو نفر درد خورد، یکی این که مثل فیروزآبادی که قاموس را نوشت، او رفت بین عرب ها 20 سال میگن گردش کرد، تتبع کرد،
لغت عرب را یاد بره. یا این که اینهایی که بین عرب بزرگ میشن نه بر این دو نفر درد میخورد، اما خود عرب ها اینها نه لازم ندارن، نه ای عرب های امروزی، اینا عرب نیستن، این لغتشون عربی نیست. آقا این عرب بدشون نیاد، مرحوم رضی نوشته که لغت عرب امروزی اصلا لغت نیست، هیچ یک چیز چرتیه، اصلا لغت نیست. اما اون عرب های فصیح، اونها نه محتاج به نحو خوندنن و نه محتاج به تتبع کردن است و نه محتاج به شنیدن از عرب. اونها مثل همون زیر لحاف هم عربی میگن ولو چراغ هم خاموش باشد، اونها محتاج به نحو نیستن، اما احتیاج به قوانین دارن که قوانین را یاد بگیرن. خب ولم یعرف احکام اون لغت عرب را به سماع منهم، فان العارف به احکامها کذالک یاد داشت کن، کذالک یعنی یا به تتبع، مثل صاحب قاموس که شیرازیه ها، تتبع کرده از خود عرب ها بهتر حرف میزنن، یا به سماع از عرب ها که بین عرب بزرگ شده، اینها ابدا محتاج به نحو نیستند. فإن العارف به احکام لغت عرب کذالک یا تتبع کرده یا از عرب شنیده، مستغن عن النحو، این لازم نیست نحو بخونه. چرا؟ چون زیر لحاف طفل هم باشد عربی خوب میگه، فاعل رفع میده، مفعول نصب میده، مضاف الیه جر میده، او عرب ها نه عرب های امروز. خب مستغن عن النحو فلا فائدة له معتدا بها في معرفة اصطلاحاتهم، پس این عربی که خودش عربی بلده برایش فائده معتد به نیست که عمرش را تلف کند در علم نحو، الا یک فائده که میخواد متخصص در قواعد لغت بشود، او دیگه عمر را تلف کند. لذا اگر آقایون عرب بدشون نیاد، لذا فعلا قواعد لغت عرب از دست رفته است پیش عرب ها. استادی که قواعد لغت عرب را درست یاد بده درس بده نیست، کمه، خیلی کمه. اما بین عجم ها، عجم بالمعنی العام، ایرانی، افغانی، ترک، فارس، هرچه هست، اینها استاد در لغت عرب خیلی دارن. حالا مردم تقدیر نمی کنن، اون حرف دیگریست. بله حاصل، پس این دو نفر، یکی که مثل فیروزآبادی رفته بین عرب تتبع کرده قواعد را، یا از خود عرب ها شنیده، برای اینها علم نحو خوندن چندون فایده ندارد، الا متخصص شدن که بتوند درس بدهد قواعد را. فإن العارف بأحكامها كذلك تکرار کردن، یعنی یا تتبع کرده یا از عرب شنیده، مستغن عن النحو فلا فائدة له معتدا بها في معرفة اصطلاحات اونها، ای براش خیلی فایده معتدا بها نداره، هم یک فایده که متخصص بشود در لغت عرب، شروع کند به عرب ها درس دادن. فالمقصود وقت گذشته آقا، نصفه شد، نصفه دیگه شد، فرداشت دو سه سطره، انشاءالله تموم میشه.